بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام مجدد دارم خدمت همه اساتید عزیز. نشست رو که در ما خدمتون هستیم ششمین نشست از سلسله نشست‌های نقدیده است که توسط پژوهشگر علوم اندیشه سیاسی و در راستای اول شکل‌گیری گفتگوی علمی میان نخبگان به ویژه در حوزه علوم اندیشه سیاسی اتفاق افتاده و ما الان ششمین نشست رو خدمت عزیزان هستیم. حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی امروزه بیش از گذشته در معرض توجه و مورد اقبال در واقع مخاطبان قرار گرفته. این توجه به نظرم از دو جهت هست که اهمیت داره. جهت اول این که در واقع شاید بگیم دلایل، شاید دلیل اول این باشه که خود این دستگاه حکمی و فلسفی یک سری جذابیت‌های ذاتی خاصی داره، به ویژه اینکه حالا عنوان میشه که حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در واقع فلسفه ایست که از در آشتی و تعریف وارد میشه، یعنی چیزهای به ظاهر متناقض و متضاد رو و مقابل رو به هم میرسونه و آشتی میده و ما در واقع در این حکمت شاهد جمع مثلا بین عرفان، برهان و قرآن هستیم، یا در واقع جنبه های شهودی حکمت اشراقی و جنبه های برهانی حکمت سینوی، اینها در فلسفه متعالیه به نوع تألیف و در واقع دوستی میرسن که در واقع این عامل ذاتی هست. یکی دوتا عامل بیرونی و در واقع به نوع پرسش بیرونی هم شاید دلیل این اقبال بوده تا سالیان اخیر، و اونم این که خود انقلاب اسلامی تو این وسط خیلی نقش مهمی داشته و این طرح این پرسش اساسی که اصولا چه نسبتی بین حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی وجود داره که خود این پرسش های خیلی مهمی بوده و پاسخ به این پرسش منجر به شکل‌گیری یک صورتبندی نظری بین موافقان و مخالفان در واقع منجر شده که در واقع خود همین هم توجهاتی رو خودش جلب کرده. خدا صرف نظر از اینکه این پرسش ها پاسخ های در واقع چی هستن و چه پاسخ های به این پرسش بنیادین داده شده، خود این پرسش نظر من باعث جلب توجه شده و باعث اقبال مخاطبان به پیگیری اون وجوه سیاسی و اجتماعی حکمت متعالیه شده. و دلیل سوم که به نظر من و در واقع محل تأمل ما در این جلسه است و جلسه ما مستقیما ارتباط داره با اون، در واقع توجه به حلقه مفقوده در حکمت متعالی است تحت عنوان سیاست که طی این سالهای اخیر در واقع اقبالی به این مسئله شده، به ویژه کتبی در این زمینه نوشته شده از جمله خود جناب استاد لفظایی که کتب متعددی ازشون منتشر شده، مجموعه در واقع 8 جلدی سیاست متعالی از منظر حکمت متعالیه که در واقع 7 تاش چاپ شده و یکیشم در آستانه انتشار هست، یا اثر ایشون که اینجا رسه در واقع مورد نقادی قرار میگیره فلسفه سیاسی صدر متعالیه، یا بحث در واقع درس گفتارهای حکمت سیاسی متعالیه ایشون که اونم کارش انجام شده و انشالله در آینده نه چندان دور روانه بازار نشر خواهد شد.
عرض شد که تو در واقع دلیل سوم من مثلا توجه به سیاست هست و آثاری هم تا این سالا تولید شده و به نظر آثار شاید کافی نباشه ولی آثار قابل توجهی به نظر میرسه، آثاری که تا این سالها تو این زمینه تولید شده، منتها پیرامون اون صورتبندی های در واقع تئوریکی که حول این فهم از این مسئله در واقع شکل گرفته و اینکه چقدر فلسفه متعالی و حکمت متعالیه به سیاست در واقع اندیشیده و میتونه ما رو به سیاست رهنمون بشه، خب اینجا هم در واقع یک سری صورتبندی هایی در واقع شکل گرفته و خود همینجا هم در واقع نظرات متفاوتی ابراز شده. ادعی در واقع قائل به نفی امکان فلسفه سیاسی اسلامی یا به طور خاص نفی امکان فلسفه سیاسی متعالیه هستن یا فلسفه سیاسی صدر متعلقین هستن و معتقدن که ملا صدرا به دلیل این که در واقع عنصر در واقع قرآن تو آثارش خیلی پررنگ هست و مباحث دینی، معتقدن که بحث های ملا صدرا بیشتر بحث های کلامیه و نمیتونیم در واقع اونها رو زید فلسفه سیاسی تعریف بکنیم. به ویژه اونجایی که حتی میاد از سیاست صحبت میکنه، چرا که سیاست در نگاه صدرا در واقع امر جزئیه و شریعتی امر کلیه، به همونطور که در واقع امر جزئی تابع امر کلیه، لذا در نگاه صدرایی سیاست منقاد و تابع شریعت باید باشه. و به همین دلیل هم معتقدن که این نگاه در واقع نگاه کلام سیاسی است حد اکثر و نه فلسفه سیاسی. خب در مقابل یه دیدگاهی شکل گرفته که قائل به امکان فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی صدرایی هست. منتها توی همین در واقع گروه در واقع طیفی در واقع شکل گرفته، عده‌ای قائل هستن به اینکه در واقع ما اینجا در واقع نسبت اون گزاره های فلسفی که توی حکمت متعالیه هست و اون گزاره های حکمت عملی، نسبت اون مبانی با این گزاره ها، رابطه در واقع رابطه زایش و مولدیت نیست، رابطه ابتناع و تلاعم هست. یعنی که در واقع اینجا عرصه فیلسوفی هست، ما باید اینجا دست تفلسف بزنیم، ولی این در واقع گزاره هایی که تو حوزه حکمت عملی و دانش سیاسی تولید میشه، این گزاره ها باید با اون مبانی در واقع همسو و سازگار باشه. منتها در مقابل یک نگاه در واقع دیگه شکل گرفته و حالا نمیتونیم بگیم در مقابل، یعنی در توی همین در واقع طیف که نگاه خود جناب استاد لکسایی هست که ایشون معتقدن، البته نه اینکه اون دیدگاه رو قبول ندارن، ایشون معتقدن که در واقع ما اینجا باید فیلسوفی هم بکنیم و منتها صرفا به این اکتفا نکنیم، چرا که خود ملا صدرا در واقع مباحث مهمی رو در حوزه حکمت عملی و فلسفه سیاسی در واقع مطرح کرده و مشخصا انگشت گذاشته روی خیلی از محلفه‌های در واقع فلسفه سیاسی، مثل محبت، هم دوستی مدنی که جناب استاد اشاره کردن تو جلسه قبل، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل امنیت، و اینها رو ملا صدرا تأمل داشته و در موردشون صحبت کرده. شاید بتونیم بگیم یک دیدگاه سومی هم در واقع در این میان هست که قائل هست که در واقع به نوعی به دیدگاه جناب استاد نزدیک هست، منتها توی اون در واقع گستره، اون گسترش در واقع مقدار بحث هست و این قلت هست و معتقدم به اون گستردگی که مثلا جناب دکتر لکسایی مطرح میکنن که مثلا عدالت رو ملا صدرا صحبت کرده، اون گستردگی در واقع نیامده و اینا بیشتر متولی این بحث عمدتا فیلسوفان نو صدرایی بودن که در واقع این بحث رو مطرح کردن. حالا صرف نظر از این به قولی منازعات نظری که شکل گرفته پیرامون این بحث سوم، یه چیزی رو در واقع میشه براتی تشخیص داد و اون این که بالاخره هر دستگاه حکمی یک سری اقتضائاتی رو در حوزه حکمت عملی داره، اینش دیگه حالا خیلی مثلا محل تردید طبیعتا نیست. ما از این منظر در واقع میخوام ورود کنیم و بدون اینکه به قولی وارد این مجادلات نظری بشیم، میخوام ببینیم که در واقع ملا صدرا چه نگاهی در حوزه سیاست و مسائل اجتماعی داره و آیا میتونیم بگیم که در واقع ملا صدرا به این معنا در واقع دارای یک فلسفه سیاسی منسجم هست یا نه. این پرسش رو از جناب استاد لکسایی در واقع میپرسیم که ایشون مباحثشون بر اساس این ایده‌ای که دارن، یعنی فلسفه سیاسی صدر متعلقینش رو دنبال میکنن، در حالی جناب استاد هستن که مباحث خودشون رو در حد نیم ساعت مطرح کردن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین استهزأوا بخیر ناصر المؤمنین. خیلی ممنون از دوستان و همکاران عزیزم که این جلسه رو ترتیب دادن، از جناب عالی، از آقای دکتر امینی جمعه که پذیرفتن در این نشست حضور پیدا بکنن و بنده رو از دعوت خودشون استفاده بکنن. در بنده توفیقیه که امروز در این نشست و این جلسه خدمت عزیزان هستم. همونطوری که فرمودن در حال امروز بحث راجع به حکمت سیاسی متعالیه یا فلسفه سیاسی متعالیه، چه در باب خود ملا صدرا و چه در باب دیگر حکمای در واقع حکمت متعالیه به صورت جدی و مراکز علمی ما مطرحه و آثاری، مقالاتی، کتاب‌هایی هم در این زمینه در وجه ایجابیش و در وجه انتقادیش نگارش شده و باز هم ظاهراً نگارش خواهد شد. فرآیندی که شروع شده. در واقع ما در آغاز یک راهی هستیم که میتونه به یک مسیر مطلوب‌تری در فضای فلسفه سیاسی متعالیه منتهی بشه. میتونه تأثیر گذار باشه در عرصه اجتماعی و دینی زندگی ما و اینکه به هر حال از آورده‌های فلسفه متعالی در زندگی اجتماعی خودمون بتونیم در واقع بهره‌مند بشیم. حالا منم در این زمینه خواستم یه حضوری داشته باشم و در دقیقه بنده بوده که به هر حال ما بحثایی که در حوزه علوم سیاسی به خصوص مطرح میکنیم اینها بچه فلسفیش چیه و پشتوانه فلسفیش چیه؟ این وقتی راجع به عدالت سخن میگیم، راجع به آزادی سخن میگیم، راجع به خیلی از مفاهیم سیاسی که در جامعه خودمون راجع به اونها سخن میگیم، اینها با چه پشتوانه فلسفی حمایت میشه و از کجا در واقع میتونه حمایت صورت بگیره؟ و این پشتوانه فلسفی رو به نظرمون رسیده که در واقع ما بتونیم در فضای حکمت متعالیه طرح بکنیم. شواهد زیادی هم در واقع در این قسمت داریم، شما هم که در نوشته های من آوردم که اگر رهبران انقلاب اسلامی رو در نظر بگیریم، اینها خودشون حکیم حکمت متعالیه هستن. خود حضرت امام استاد مطهری در به اصطلاح سلسله این نگاه و این مسیر حضور جدی داشتن و در عرصه اجتماعی هم به هر حال حضور بسیار پررنگی داشتن. غیر از این که حالا از همین مسیر بحث فلسفه سیاسی متعالی یا حکمت متعالی و نسبتش با انقلاب اسلامی هم طرح میشه و اینکه به هر حال پشتوانه انقلاب اسلامی چیست. حالا وارد اون بحث من نمیخوام بشم، اگر نیاز شد بعد در ادامه گفتگو انشالله وارد این بحث هم خواهم شد. اجمالا مفروضمون این هستش که حکمت متعالیه نقش پررنگی داشته و در انقلاب اسلامی و ما در واقع میتونیم به عنوان پشتوانه فلسفی از حکمت متعالیه یاد بکنیم. اون چه که در واقع میتونه مسیر انقلاب اسلامی رو مشخص بکنه، مسیر انقلاب اسلامی رو جهت‌دهی بکنه، فلسفه یک با عنوان حکمت متعالیه میشه ازش یاد کرد. البته خب در این مسیر نمیگیم هر آنچه که موجوده و هر آنچه که در واقع مورد نیاز هست در این فلسفه فعلا وجود داره، نه. ما در خیلی از این عرصه ها طبیعتاً باید اندیشه ورزی بکنیم، فلسفه ورزی بکنیم و نسبت خودمون رو در ارتباط با مفاهیم سیاسی و فلسفه متعالیه طبیعتاً روشن بکنیم، راجع به امنیت، راجع به آزادی، راجع به عدالت و سایر مفاهیم اصلی فلسفی سیاسی بتونیم از این حکمت در واقع برای خودمون یک مسیری رو انتخاب بکنیم و یک پشتوانی که بتونیم در عرصه عینی و اجتماعی به صورت روشن‌تری گام برداریم. خب این بحث‌ها به هر حال امروز مطرحه و مورد توجهه. اونچه که من به نظرم رسید و در کتاب فلسفه سیاسی صدر متعلیین هم اون رو طرح کردم، پردازش این ایده بود که ما میتونیم از خود ملا صدرا این مباحث رو تا اندازه‌ای شروع بکنیم و اونجا در واقع این بحث به عنوان نقطه آغاز طرح میشه که امکان فلسفه سیاسی صدر متعلیین وجود داره. یعنی ما صرف نظر از اینکه خود دستگاه فلسفه متعالی چه سیاستی رو و چه فلسفه سیاسی رو اختزا میکنه، صرف نظر از این مسئله خود ملا صدرا به یک سری مباحث سیاسی هم اشاره کرده. ما در کتاب شواهد روبیه در مشهد پنجم به خصوص با برخی از این مواد سیاسی و مواد فلسفه سیاسی به هر حال مواجهیم، میتونیم رجوع بکنیم و دیدگاه ملا صدرا رو
در باب برخی از این موضوعات کسب بکنیم. در مقاله چهارم کتاب المبدأ و المعاد باز می‌بینیم که نگاه سیاسی ملا صدرا اونجا بسیار پررنگ مطرحه. میتونه در واقع این عنوان مواد فلسفه سیاسی بسیار این بحث‌ها پررنگ اونجا مطرح شده. به تلقی من و به برداشتی که من دارم، ما برخی از آثار ملا صدرا رو میتونیم در فضای اجتماعی و از فضای در واقع سیاسی تحلیل بکنیم. این که ملا صدرا به هر حال در یک گوشه نشسته و یک سری آثاری رو نگارش کرده و خارج از فضای اجتماعی در واقع می اندیشیده، به نظر من تلقی نادرستیه که ما نسبت به ملا صدرا داریم. اثری مثل کسر اسنام الجاهلیه نشون میده که ملا صدرا دغدغه اجتماعی داشته، دغدغه فضای زمانی خودش رو داشته و اصلا این اثر رو نگارش میکنه برای اینکه نقد بکنه جریانهای موجود رو و تلقی خودش رو و نگاه ایجابی خودش رو نسبت به جریانهای اصیل در واقع طرح بکنه. کتاب دیگری ایشون که تنها اثر فارسی ایشونه رساله سه است، باز می‌بینیم در همین مسیر، یعنی اونجا هم ملا صدرا به گونه‌ای داره بحث می‌کنه که نگاه آسیب شناسی به جریان‌های موجود در فضای زمانه خودش، فضای اجتماعی زمانه خودش بسیار پررنگ مطرح شده. آثار دیگری داره که مثل کتاب ایغاز و نائمین که به هر حال به بحث بیداری توجه میکنه. ما این بیداری رو که حالا ایغاز و نائمین یعنی بیدار کردن خفتگان، اینها رو ما صرفا میاییم به یک فضای غیر اجتماعی طرح میکنیم. این باعث میشه که در واقع این فضای این تلقی و این برداشت از آثار ملا صدرا ما رو به یک سمت دیگری هدایت میکنه که در واقع بهره‌گیری از فلسفه ملا صدرا رو در زندگی اجتماعی بر ما ممتنع میکنه و ما دیگه میگیم خب این که حالا ایغاز و نائمین به هر حال یه بحث عرفانی ایشون اینجا ارائه کرده، علاقه مندان به عرفان در واقع رجوع بکنن و تلقی منم این باشه که به هر حال عرفان هیچ نسبتی با سیاست و اجتماع نداره و یک فضای بسیار منزوی طلبانه ای رو در اختیار فرد میگذاره، یا اگر کسی بخواد به یه گوشه ای پناه ببره این در واقع به این آثار میتونه رجوع بکنه. در صورتی که به تعبیر جناب آقای دکتر امامی جمعه که قبل از این جلسه با هم صحبت میکردیم، اساسا نقطه های بیداری اجتماعی و بیداری ایرانیان رو ما میتونیم در واقع در این فضا ترسیم بکنیم و ببینیم که حالا بعدن در فعالیت هایی مثل سید جمال الدین اسدآبادی تداوم پیدا میکنه. شخصیتی مثل امام موسی اسد در لبنان قائل به این هست که میخواد کار ناتمام سید جمال الدین اسدآبادی رو تمام بکنه. همین نگاه و فضا در انقلاب اسلامی در واقع جریان داره، وجود داره و میتونه راهبرد اصلی و اساسی ما در این زمینه باشه. بنابراین این نگاه میتونه وجود داشته باشه، ولی من در مقابل در واقع گفتم نه، ما یک نگاه جدیدتری میتونیم به ملا صدرا و آثار ملا صدرا داشته باشیم، چون در کتاب فلسفه سیاسی صدرا متعلقین من متمرکز بر خود ملا صدرا هستم و متمرکز بر بخشی از آثار ملا صدرا. در واقع این تلقی رو فکر میکنم صحیح باشه که ما یک بازخوانی مجددی داشته باشیم از میراث فکری خودمون، حالا در اینجا میراث فلسفیمون و برداشت هایی که میتونیم در حوزه سیاست ازش بگیریم، بتونیم به عنوان فلسفه سیاسی ازش یاد بکنیم که اینها بتونه تو مسیر زندگی ما به عنوان بنیان سیاست ما در واقع به سمتی ما رو هدایت بکنه که این مسیر بتونه زندگی مطلوبتری رو به ما اعطا بکنه. چون به هر حال فضای فلسفه سیاسی میخواد یک زندگی مطلوبی رو برای ما ترسیم بکنه و ما در واقع در این مسیر حرکت بکنیم. پس یک مفروض یک تنقی پشت در واقع کار من هست اینه که ما به این میراثمون توجه بکنیم، به میراث ملا صدرا از این منظر نگاه بکنیم. از منظرهای دیگه هم میتونیم نگاه بکنیم، کمان که امروزه این اتفاق افتاده. برای مثال غیر از من که در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی میخوام تأمل بکنم راجع به آثار ملا صدرا، کسان دیگری، محققان دیگری از منظر حوزه تعلیم و تربیت دارن بهش نگاه میکنن. چون به هر حال بخش اصلی و اساسی و مهمی که در جامعه وجود داره اینه که بالاخره این نظام تعلیم و تربیت ما، نظام آموزشی ما فلسفش چیه، پشتوانه فلسفیش چیه. الان این فضایی که تو جامعه ما وجود داره خب از کجا داره پشتیبانی میشه؟ این گونه، این به اصطلاح دست از محققان برای اینکه در واقع یک سامان نظری داده بشه به مباحث در واقع تعلیم و تربیت ما، به این بحث توجه میکنن و بحث فلسفه متعالیه رو طرح میکنن که میتونه این نظام رو تنظیم بکنه، تدوین بکنه و پیش چشم ما قرار بده که ما بتونیم یک واجد یک نظام تعلیمی در واقع درستی بشیم. در حوزه‌های دیگه، در حوزه علوم اجتماعی امروزه در واقع این بحث‌ها مطرح میشه و بحث‌های در واقع صورت گرفته. حتی در حوزه مباحث اقتصادی این بحث‌ها داره صورت میگیره و محققانی در واقع بحث‌های راجع به فلسفه اقتصاد و مکاتب مکتب فلسفی اقتصادی ما به هر حال مطرح کردن و قابل استفاده هست برای ما. این یک در واقع پس ترقیه که میشه در واقع از این آثار داشت و آورده هایی که در واقع این فضا در اختیار امروز ما قرار میده رو مورد توجه قرار بده. اما به طور خاص و به صورت به اصطلاح متمرکز، من از ایده امکان فلسفه سیاسی ملا صدرا هم دفاع کردم در این اثر. در واقع به رغم دیدگاه هایی که وجود داره راجع به ملا صدرا و اینکه ملا صدرا رو اوج زوال اندیشه سیاسی مطرح میکنن و اینکه سخنانی که راجع به بحث سیاست مطرح کرده در واقع پیروی از اون چیزی بوده که در گذشته وجود داشته، حالا فارابی گفته یا دیگر فلاسفه ما گفتن، ولی من معتقدم اولا خود مواد فلسفه سیاسی موجود در آثار ملا صدرا حرفای جدیدی برای ما داره که ما بهش توجه بکنیم. از مجموع همین آثار، حالا تمرکز من در این اثر چند اثر خاص ملا صدرا بوده، از جمله شواهد دروبی، از جمله مبدا و معاد و برخی دیگر از آثار ملا صدرا. این ترقی رو سعی کردم در فصول 12 گانه این اثر به اصطلاح تنظیم بکنم، تبیین بکنم. حالا اینکه چقدر تو این قسمت تونستم در واقع موفق باشم، مخاطب باید داوری بکنه. و نکته مقدماتی که من در کار در واقع فلسفه سیاسی ملا صدرا طرح کردم، گفتم بر این که به اصطلاح ما به فلسفه سیاسی ملا صدرا با یک توجه در واقع دقیق تری برسیم، ما اولا باید آثارش رو بدونیم در چه زمانی در واقع تقریر شده. لذا اونجا از 3 تا ملا صدرا من صحبت کردم، یک ملا صدرای جوان، یک ملا صدرای میانسال و یک صدرا متعلهین یا ملا صدرایی که به اصطلاح کهنسال یا کسی که در اصطلاح آخر عمر داره بحث میکنه و به بحث در واقع در حوزه مباحث فکری جامعه خودش توجه میکنه. ملا صدرای جوان به تعبیری که من داشتم، ملا صدراییه که در فضای رایج علمی زمانه خودش زیست میکنه، همون فلسفهی که موجود بوده، فلسفه ابن سینا، فلسفه فارابی، فلسفه سهروردی رو آموخته و مدرس در واقع این آثار هست. به تعبیر استاد مطهری راجع به کتاب شرح هدایه اسیریه، ایشون فرمودن که این کتاب شرح هدایه اسیریه ملا صدرا در دوره جوانی ایشون نگارش شده، لذا اشتباهاتی هم داره. در دوره طلبگی ایشون نگارش شده و از این رو ممکنه به هر حال اشکالات و ایراداتی هم داشته باشه. ولی برخی از آثار ایشون در دوره در واقع میانسالی ایشون هست که یک مقدار به صورت خیلی جدی متفاوت میشه و از اون چه که در واقع در زمانه اول زندگی ایشون بوده. پس ملا صدرای جوان یا صدرالدین جوان عمدتاً در پی آموزش بوده، در پی فهم اون چه که به لحاظ فکری در جامعه خودش وجود داشته. خب این ملا صدرا نمیتونه متمایز باشه از اون چه که در جامعه خودش وجود داره. بر اساس همون مشی رایج در واقع ایشون هم زندگی علمیش رو سامان داده و پیش میره. اما در مرحله دوم ما میبینیم که با یک صدرای دیگری مواجه میشیم. این صدرای دیگه در پی تأسیس یک فلسفه نوینی برمیاد. حالا اینجا جای بحث داره که به هر حال چرا به این سمت رفت و چرا در واقع تلاش کرد که یک فلسفه جدیدی رو سامان بده. این فلسفه نوین فلسفه‌ای که امروزه به عنوان حکمت متعالیه مشهور شده و به هر حال قابلیت بحث و گفتگو پیدا کرده در زمینه‌های مختلف. برخی از آثار ملا صدرا عمدتاً در این فضا نگارش شده، یعنی بحث حالا در متن من آوردم که کتاب‌هایی مثل خود اسفار اربعه که آغاز در واقع این بحث رو داره نشون میده و در کنارش برخی آثار دیگه مثل کتاب مبدا و معاد، مثل شواهد و ربوبیه، اینها عمدتاً در این فضا شکل گرفته که در واقع میخواد این مکتب رو توضیح بده. یعنی ملا صدرا قلم دست گرفته و شروع کرده به نگارش اسفار اربعه برای اینکه مکتب جدیدی رو که داره تأسیس میکنه رو توضیح بده. منتها در کنارش برخی از نگاه‌ها وجود داشته و برخی از در واقع رساله های ایشون به صورت مستقل در همون دوره‌ای که اسفار رو نگارش میکرده اونها هم در کنارش در واقع نگارش شده و به صورت مستقل ارائه شده. حالا شما شاید برخی مواقع اشتراکات در واقع اون چه که در اسفار وجود داره و اون چه که در یک رساله مستقل دیگری اومده رو مشاهده بکنید. من مثال میزنم، مثلا بحث جبر و اختیار ایشون خب در اسفار اومده ولی به صورت مستقل و یک رساله هم به هر حال منتشر شده از طرف خود ایشون. یا حالا تو آثار دیگه ما این اشتراکات نظری ایشون رو خیلی میتونیم ردیابی بکنیم اونجا. ولی صدرای کهنسال یا صدرالمتألهین میبینیم باز در فضایی داره فکر میکنه که یک نوع جامع نگری رو به ما منتقل میکنه. ما در بخش سوم حیات ملا صدرا میبینیم که ایشون به مباحث قرآنی خیلی توجه بیشتری پیدا میکنه. تفسیر قرآن ایشون به زعم بنده محصول این دوره سوم زندگی ایشونه. یا شرح اصول کافی ایشون محصول در واقع این دوره زندگی ایشون هست. مفاتیح الغیب ایشون محصول این دوره هست. و همه اینها البته مباحثی در باب سیاست داره، عنوان مواد فلسفه سیاسی و مواد سیاسی، یعنی جدای از این که این الزامات سیاسی این دستگاه چیز، خود ملا صدرا در این آثار میبینیم که به صورت خیلی مستقل در واقع به بحث‌های سیاسی هم توجه کردن. برای مثال بحث سعادت رو ایشون در همین تفسیر قرآن خودش بهش پرداخته. اگر لازم شد من توضیح خواهم داد. هم بحثایی که در واقع به مباحث مادی و دنیوی ما در واقع باید توجه بشه بهش و هم مباحثی که مربوط به مقام معنا و معنویت و در واقع آخرت هست و علمی تلقی میشه به یک معنا، اونها رو هم میبین توضیح داده و تقسیم بندی میکنه که چگونه در واقع از نگاه ایشون سعادت رقم میخوره. یعنی مثلا عرض میکنم مسئله سعادت برای ایشون فقط برای این که ما در آخرت در واقع به یک جایگاه خاصی دست پیدا بکنیم یا به تقرب الالله فقط برسیم، فقط این نیست. این مقدماتی داره که اون مقدمات تماماً از مسیر دنیا و ماده میگذره و به هر حال میتونه اون مسیر رو برای ما ترسیم بکنه که بعد اونجا چه اتفاقی بیفته که سعادت انسان در واقع تأمین بشه. برخی از مباحث هم در این ایده، برای این که من بتونم فلسفه سیاسی ملصدرا رو تقریر بکنم، بحث شده. حالا مسئله اختیار و نقشی که در شدن انسان در مسیر اجتماعی، مسیر سیاسی، مادی و معنوی انسان میگذره اونجا توضیح دادن، در بحث انسان شناسی ایشون رو توضیح دادن. بحثی در باب ویژگی های رهبران و اوصاف و شرایط اونها رو باز با کدهایی که از خود ملا صدرا من آوردم سعی کردم توضیح بدم. راجب خود مدینه فاضله ایشون بحث کردم و اینکه ایشون در واقع اولا مدینه ها رو چگونه نگاه میکنه، انواع مدینه ها در نگاه ایشون چیه و چگونه در واقع یک مدینه فاضله ممکنه شک بگیره. تلاش کردم حالا هم بحثای ایشون رو بیارم و هم در واقع قرائت خودم، روایت خودم رو از بحث ایشون ارائه بکنم. در یک فصل هم، در یک گفتار هم بحث رابطه شریعت و سیاست رو آوردم. شریعت و سیاست رو خب بحث بسیار مهمی بود، یعنی از گذشته های دور و از دوره میانه به هر حال این بحث در فضای فکری جامعه ما وجود داشته که به هر حال ما چجور میتونیم بین دین و سیاست، دین و دولت رابطه برقرار بکنیم. خب از مسیر فلسفه خودش داره این رو در کتاب در مشهد پنجم شواهد و رویه توضیح میده. البته در رساله المظاهر الالهیه هم به صورت خلاصه اونجا ذکر میکنه، فقط دو تا شرط رو یا دو تا بخشش رو در واقع اونجا تبیین میکنه. در کتاب شواهد به چهار تفاوت در واقع دین و سیاست یا شریعت و سیاست اشاره میکنه. مبحث محبت و قدرت و عدالت و سعادت هم به نظرم رسید که چون در فلسفه سیاسی اهمیت زیادی داره، این هم میتونه به عنوان این که نشون بدیم یک سرنخهایی در واقع از فلسفه ملا صدرا که به بحث سیاست توجه داشته اینجا ترسیم بشه و این ایده رو در واقع پشتیبانی بکنه که ما وقتی میگیم ملا صدرا میتونه واجد فلسفه سیاسی باشه به چه معناست. این مباحث در واقع تلاش کرده که این مسیر رو طی بکنه. طبیعتاً رقیب این ایده من یا رقیب در واقع این فضایی که در این اثر طرح میشه، همونطوری که آقای جبارنژاد اشاره کردن، همه کسانی هستند که قائل به امتناع اندیشه سیاسی ملا صدرا و فلسفه سیاسی ملا صدرا هستند و همه کسانی که در واقع قائل هستند که ملا صدرا تنها یک در بحث سیاست تنها پیروه و احتمالاً مثلا شارح، نهایتاً شارح در واقع آثار دیگر فیلسوفان ما بوده. ببینید ملا صدرا، این رو به عنوان جمله پایانی عرض می‌کنم که بیشتر از صحبت‌های استاد ارجمند جناب آقای دکتر امامی جمعه استفاده بکنم خودم، اینو اشاره بکنم. ببینید ملا صدرا در خلأ که بحث نمی‌کنه. ملا صدرای جوان رو عرض کردم، این در فضای فکری زمانه خودش حضور داره، افکار مختلف رو به هر حال آشنا هست و آموخته اینها رو. طبیعیه که در آثار خودش و در گفتگویی که با دیگر متفکران صورت میده در واقع بحث‌های خودش رو ارائه می‌کنه. حالا اسفار ایشون نمونه این کار هست که به هر حال به عنوان یک دایره المعارف فلسفی ازش یاد میشه، ولی آثار دیگری هست که آرای خود ایشون به صورت خاص مطرح شده. خیلی از رساله های ایشون اینطوریه و این ویژگی رو ما در اونجا در واقع مشاهده میکنیم. بنابراین بعدی نداره که ایشون از بزرگان فلسفه اسلامی، بزرگان فلسفه دنیا در واقع استفاده بکنه و با اونها گفتگو بکنه. امروز ما هم که در واقع میخواییم مسیر فلسفه سیاسی رو طی بکنیم، با این بزرگان باید گفتگو بکنیم. اساساً عبور از مشکلات و حل مشکلات و معضلاتی که در جامعه ما وجود داره بدون در واقع این گفتگوها امکان پذیر نیست. منتها خب از این گفتگوها ما باید در واقع بتونیم به یک مسیری دست پیدا بکنیم که این مسیر میتونه یک زندگی مطلوب تری رو برای ما سامان بده و ما در واقع تو فضای فلسفی سیاسی بتونیم این تجویزها رو ارائه بکنیم، کما اینکه حالا در این ایده‌ای که من در فلسفه سیاسی سرمتعلیم تر کردم تلاش کردم برخی از این مباحث رو هم ارائه بکنم. مثلا بحث محبت به نظرم خیلی اهمیت داره که ما بهش بپردازیم، هم در خود فلسفه ملا صدرا هم در کل فلسفه اسلامی ما و بخصوص نتایج پیامدها و تأثیراتی که در فضای اجتماعی بر جای میگذاره. بحث خود سعادت و به عنوان یک مفهوم کلیدی فلسفه سیاسی و اینکه ما امروزه چه تلقی میتونیم از سعادت داشته باشیم، این میتونه به ما کمک بکنه و در گفتگو با فیلسوفان ما در واقع این اتفاق میفته. من در اثرم در مقدمش هم اتفاقا تصریح کردم، چون برخی ممکنه این ایراد رو وارد بکنن که خب شما اومدید فقط دارید به فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان توجه میکنید، فقط به ملا صدرا توجه میکنید. نه، این توجه لازمه و بایسته است که ما به میراث خودمون بپردازیم، ولی خانش این میراث هم میتونه از مسیری باشه که در تعامل با متفکران مغرب زمین هم اتفاق بیفته، تعامل با متفکران مشرق زمین هم اتفاق بیفته. یعنی باز هم ما نمیتونیم از در خلاء بیایم فقط ملا صدرا رو مطرح بکنیم و امروزه در واقع بگیم خب مباحثش این هست. اینو باید در گفتگو و مباحثه‌ای که با دیگر متفکران صورت میگیره و بخصوص بحثایی که به صورت جدی بحثای زمانه ما هست و امروزه به هر حال داره طرح میشه، ما این بحثا رو از اون مسیر با طرح بکنیم و در واقع ببینیم چه آورده‌ای برای ما خواهد داشت. من فکر کنم امروز 5 دقیقه وقت دارم، ولی به هم مقدار بسنده میکنم، عذرخواهی میکنم، ممکنه برخی از عزیزان با ایده من با بحث من آشنا باشن، ممکنه ملاحظه و مطالعه کرده باشن، از این که تصدیق دادم عذرخواهی میکنم. امروز اومدیم که از فرمایشات جناب آقای دکتر امامی جمعه که سالهاست در واقع در این مسیر مطالعه کردن و به بحث پرداختن استفاده بکنن. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب دکتر لکسایی بابت توضیحی که در ایده فلسفه سیاسی صدرمتعلمین دادن. در خدمت جناب دکتر امامی جمعه هستم اگر نقد یا ملاحظه و ایده آقای دکتر لکسایی دارم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در وهله اول باید تشکر بکنم از جناب آقای دکتر لکزایی که واقعا زحمت کشیدن و به خصوص تو این زمینه که حالا یک زمینه یه نوظهوری هم هست و خب سال هاست بحث داشتند و نگارش کردند و ما هم بهره‌مند بودیم از مباحثی که ایشون مطرح فرمودند. همچنین همین کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتعلمین خب مورد استفاده من و مورد بهره برداری من بوده و مباحث رو بسیار منظم و منسجم در 12 گفتار پیش بردند. خب مباحث بسیار بسیار ارزشمنده. همیشه هم همه چی رو نمیشه گفت نمیشه نوشت، یعنی به هر حال این گفته ها و ناگفته ها در کنار هم، نوشته ها و نانوشته ها در کنار هم هست که اسباب گفتگو در واقع نقد و بررسی رو فراهم میکنه. بله، حالا به قول عین القضات همدانی میگه که اگر کتابی رو خوندید علاوه بر سیاهی ها سفیدی هاشم باید خوند، و و در واقع خب همون سفیدی ها هست که مورد گفتگو و بررسی قرار میگیره. و خب این جمله و بیان عین القضات همدانی واقعا به نظر من شاهکار عین القضات همدانی هست. در نامه هاش این نکته رو توصیه میکنه که نوشته ها رو فقط سیاهی هاش نخونید، سفیدی هاش هم بخونید. به هر حال ما یه مجالی فراهم شده که گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر لکزایی. خب مباحث متعددی رو مطرح فرمودن در همین بیانی که داشتند، از جمله اینکه واقعا ما امروزه به شدت نیاز داریم به بازخوانی میراث فلسفیمون و بدون بازخوانی میراث فلسفیمون ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم. ما اگر سرمایه های داخلی را همطور که فرمودن احیا نکنیم، حتی نمیتونیم از سرمایه های دیگران هم بهره ببریم. و نگاه و ارتباط نقادانه داشته باشیم با میراث دیگران. من همیشه عرض کردم که ما به دستاوردهای دیگران و سرمایه های دیگران سه نوع نگاه میتونیم داشته باشیم. یکی نگاه انفعالی محض که در واقع بیشتر قائمه به این هست که ما خودمون هیچی نداریم و هرچی هست اون طرف آب هاست و فقط باید اونا رو بیاریم و اینجا بپذیریم و پیش بریم. خب این یک نگاهی بوده که اتفاقا وجودم داشته و بخشی از تاریخ ما رو همین نگاه اصلا پیش برده. یه نگاه هم اینه که میخواد سد بسازه در برابر دستاوردهای دیگران، یک سد بتونی و نفوذناپذیر و در واقع بیشتر موضع انکاری داره و در واقع نفی میکنه، که اتفاقا این هم بخشی از تاریخ ما رو رقم زده. و به نظر من هیچ کدوم از این دو نگاه کارساز نیستند و فقط و فقط نگاه سوم هست که نگاه نقادانه هست که ما بتونیم ارزیابی داشته باشیم و ترکیبی است از پذیرفتن‌ها، رد کردن‌ها، اصلاح کردن‌ها، بازسازی‌ها. یعنی ما نگاه دیگران رو حالا بخشش رو میپذیریم، بخش دیگه‌شو به صورت بازسازی شده میپذیریم، بخشش رو رد میکنیم، بخشش رو نقد میکنیم. ولی خب کی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این دقیقا منوط است به همون چیزی که آقای دکتر هم فرمودند و اون این که ما اگر سرمایه‌ای نداشته باشیم نمیتونیم اینطوری مواجه بشیم و برخورد بکنیم. همونطور که تو بازار اقتصاد میگن اگر سرمایه نداشته باشی که اول هزینه بکنی نمیتونی دستاورد داشته باشی، نمیتونی سود داشته باشی، در بازار تفکر هم همینطوره. ما اگر سرمایه نداشته باشیم و هزینه نکنیم نمیتونیم در واقع دستاوردی داشته باشیم. بنابراین این بسیار بسیار ضروری است که ما سرمایه هایی که داریم رو احیا بکنیم، حالا سرمایه های عرفانی، فلسفی، فقهی و کلامی، تفسیری. و من همیشه گفتم ما سرمایه هامون از آن جایی که یک پشتوانه وحیانی هم داره و یک پشتوانه‌ای که در واقع متصل است به 14 معصوم علیه السلام، سرمایه های غنی است که هیچ جا دیگه نیست و خب این سرمایه ها باید استحصال بشه. اما در واقع بحثایی که اینجا حالا قابل طرح هست، یکی از چیزایی که من جاشو خالی میبینم در این کتاب و حالا حتی میتونه در قالب یه کتاب مستقل که قطعا طرح و بحث و به عمل در آوردنش قطعا در توانایی جناب آقای دکتر هست و انجام بدن و انشاءالله ما بهره مند بشیم، جغرافیای معرفت سیاسی ملا صدرا هست که البته تو این کتاب یه بخشی بهش پرداخته شده، ولی اگر ما در واقع جغرافیای معرفت سیاسی ملا صدرا در کتب مختلفش به دست بیاد و در واقع طبقه بندی بشه و طرح بشه، تبیین بشه، منابعش در اختیار گذاشته بشه، این اصلا میتونه یه کتاب سرمایه‌ای باشه که دستمایه در واقع هر کسی باشه که بخواد تو این حوزه در واقع تحقیق بکنه. نکته دیگر که خیلی خیلی مهمه اینه که ببینید ما اگر نتونیم از فلسفه بودن حکمت متعالی دفاع کنیم، از این که حکمت متعالی دارای فلسفه سیاسی است قطعا نمیتونیم دفاع بکنیم. حکمت متعالی چرا فلسفه است و اصلاً فلسفه اسلامی چرا فلسفه است؟ چرا ما از فلسفه فارابی، ابن سینا، سهروردی، میر داماد که حالا حکمت یمانی رو مطرح میکنه، ملا صدرا که حکمت متعالیه رو مطرح میکنه، چرا ما از اینا تحویل به فلسفه میکنیم؟ همتون مستحضر هستید که امروزه این بحث داره مطرح میشه که اصلا فلسفه اسلامی یک ترکیب پارادوکسیکاله و در واقع اگه اسلامی فلسفی نیست، اگه فلسفی اسلامی نیست، این دوتا که با هم نمیتونه جمع بشه. اگه گفتید فلسفه یعنی عقلانیت، خب این دیگه یعنی چی که شما میخواید برید سراغ قرآن، میخواید برید سراغ روایات، برید سراغ مثلا نهج البلاغه؟ خب اگه پای نقل بیاد تو کار، اینجا دیگه پای عقل لنگ میزنه، عقل رو باید بذارید کنار و گذاشتید کنار عملا. خب این یه بحثیه که امروزه جدی مطرحه در مجامعی که بحث میشه و حتی در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس پیدا میکنه. ببینید من به نظرم میرسه که ما باید یه مقدار تکلیفمون رو با ابزارهای مختلفی که فلسفه ملا صدرا به کار گرفته در حکمت متعالیه بیشتر مشخص بکنیم. خب بله درسته، ما میگیم که ملا صدرا قرآن و برهان رو جمع کرده، برهان قرآن عرفان جمع کرده، یا در واقع فلسفه و کلام و عرفان و شریعت رو تلفیق کرده، جمع کرده. خب این البته از یه نظر درست هم هست و خب حالا به این بحث آقای دکترم در صفحات متعدد در همین کتاب بهش پرداختن، اینکه مثلا در این حالی که ملا صدرا از عقل بهره مند میشه، بر آیات و روایات هم تکیه میزنه. خب ببینید اینجا ما باید یه مقدار مشخص بکنیم که تکیه زدن ملا صدرا بر عقل چه نوع تکیه زدنی است و تکیه زدن ملا صدرا بر قرآن و روایات چه نوع تکیه زدنی است. آیا این تکیه‌ای که ملا صدرا بر قرآن و روایات داره از همون سنخ و از همون نوع تکیه زدنی است که بر عقل داره، یا اینا در واقع با هم متفاوتند. ببینید اون چیزی که حالا البته خود جناب آقای دکتر هم خیلی خوب اشاره کردن در یکی از این صفحات کتابشون که من حالا یادداشت کردم اگر که پیدا بکنم، ایشون فرمودن که حتی بله در صفحه 99 نقل باید از زیر تیغ عقل بیرون بیاد. خب این حرف بسیار بسیار درست و در راستای همین بحثی است که من دارم عرض میکنم. خب این بیان میکنه که پس تکیه زدن بر عقل با تکیه زدن بر وحی و روایات با هم دیگه متفاوته. منتها این مقدار ما این تفاوت رو باید شسرفترش بکنیم. من همیشه حرفم اینه که فلسفه اسلامی است به لحاظ اینکه وحی و روایات رو به عنوان منبع الهام در واقع ازش بهره برداری میکنه، اما فلسفه است به دلیل اینکه روشش غیر روش عقل نیست. یعنی و این ببینید فقط در فلسفه اسلامی اتفاق نیفتاده، در همه حوزه‌های معرفتی همین اتفاق افتاده. حالا البته منبع الهام خب چیزهای مختلفه، و ما به کرات در علوم تجربی، در شیمی، در فیزیک داریم که در واقع منشأ و منبع الهام نظریه کاملا متفاوت است با متدولوژی تبیین نظریه. مثلا من یه مثال بزنم، این دونالد گیلیس یک کتابی داره فلسفه علم در قرن 20 که جناب آقای حسن میانداری هم ترجمش کرده. اونجا یه نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه، البته این یه نمونه است که خروار از این نمونه ما داریم در تاریخ علوم. یه دانشمند شیمیدان به نام ککوله در 1865، این ماها داشت تحقیق میکرد که ساختار مولکولی بنزن چه ساختاریه و این به نتیجه نمیرسید، منتها چون عقل و حس و خیالش متمرکز در این مسئله بود بیان کرده و اینجا هم اون بیانش اومده که میگه من یک شب خواب دیدم که یه ماری حلقه زده و دمش تو دهنشه. گفت به محضی که بیدار شدم، چون در واقع حواسم تو همون مسئله بود، یه دفعه گفتم که این ساختار مولکولی بنزن میتونه حلقوی باشه. این الهامو گرفت و رفت پیش، بر اساس همین جلو رفت و دقیقا به جواب رسید. خب حالا اینم بیان کرده که الهام رو من از اونجا گرفتم، 5-6 ماه بوده کار میکرده. خب ببینید هیچ دانشمندی به اون فرد نگفت که تو خواب نما شدی، اینجا بحث علمه. چرا؟ چون متدولوژی بیانی که داره، متدولوژی کاری که داره، حالا بعد از اون الهامی که گرفته، کاملا تجربیه و بنابراین دنیای علم پذیرفته میشه و به نام او ثبت میشه این نظریه که بله مولکول بنزن ساختارش حلقویه. حالا ببینید همین اتفاق در فلسفه ملا صدرا رخ میده و الا این انشأناه و خلقن آخر از اون زمانی که نازل شد تا زمانی که ملا صدرا اومد، خب همه این آیه رو خوندن و روش هم تأمل کردن، تفکر کردن، ولی هیچ کدوم نرسیدن به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، هیچ کدوم نرسیدن به حرکت و تحول در جوهر. ولی ملا صدرا با توجه به وجود شناسی که داره، از خلال اون وجود شناسی وقتی به این آیه نظر میکنه، اون الهام رو میگیره و بعد از اینم که الهام گرفت، اون نظریه‌ای که داره که همون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا باشه، کاملا متدولوژیش متدولوژی عقلانی است، استدلال داره، استدلالش هم آورده تو کتاباش، هممون هم میدونیم. حالا من کار ندارم که یکی ممکنه این استدلال قبول نکنه بگه ضعیفه، اون یه بحث دیگه است، ولی ملا صدرا عقلانی کارو پیش برده. یا همه کل شیء هالک الا وجهه رو خوندن در قرآن، ولی کدوم فیلسوفی بود که بیاد و در واقع این آیه رو بیاردش رو بحث امکان فقری و عقلانی ثابت کند که غیر او هیچ 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 ندارد و هر چی دارد از اوست؟ این در واقع همون وجود شناسی و متدولوژیشه، این کاملا فلسفیه. ببینید اینجا به نظر من علامه طباطبایی واقعا با سه تا کتاب شاهکار در واقع آفرید، یکی بدایت الحکمه، یکی نهایت الحکمه، یکی اصول فلسفه رشرالیسم. همه میگن که علامه بدایه و نهایه رو مشایخ پیش برده، نمیدونم اون جنبه هایی که ملا صدرا تو کتاباش مطرح کرده حذف شده. بله علامه حذف کرده و گفته که اسکلت و ستون فقرات حکمت متعالیه اینه و تمام نظریه های صدرایی را آورده کاملا عقلانی، یعنی دقیقاً اون منشأ الهام رو علامه گذاشته کنار. حالا اون منشأ الهام که اهم از این که قرآن باشه، روایات باشه، عرفان باشه، اونو گذاشته کنار و فقط و فقط نظریه ها رو با اون متدولوژی که ملا صدرا مطرح کرده پیش برده و لذا ثابت کرده که حکمت متعالی فلسفه است، حکمت متعالی در واقع عقلانی است، منتها به لحاظ متدولوژی. ولی به لحاظ منبع الهام کدام فیلسوف است که تمام نظریات خودش رو منبعش فقط و فقط عقل باشد و عقل باشد و عقل باشد؟ کدام فیلسوفه؟ یعنی حتی برتران راسل این گونه نیست، همه متأثرن از تاریخ و فرهنگ و اون مرام خودشون، منتها اون چیزی که مهمه اینه که متدولوژی چیه. من همیشه گفتم در علم از کجا آورده ای نداری، حالا برخلاف اقتصاد که از کجا آورده ای اصله و باید دنبال این باشیم که از کجا آورده، ولی در علوم از کجا آورده ای ما نداریم. کسی نمیگه که تو این نظری رو از کجا آورده ای، همه میگن که تو چگونه میگویی، چگونه بیان میکنی، آیا اون متدی که تو بیان میکنی اون متد معتبر در اون علم هست یا نه؟ اگر هست نظریه شما به عنوان یک نظریه در اون علم پذیرفته میشه. و این همه جام اتفاق میفته، تو فلسفه اسلامی هم اتفاق افتاده. و این عدم تفکیک باعث میشه که واقعا از بعضی ها که اصلا انتظار شما نداریم بیان بگن که فلسفه ملا صدرا عرفان، فلسفه ملا صدرا ده ها نظریه داره، تو کدوم یک از نظریهاش گفته که ایکس ایگرگ است به دلیل اون شهودی که من کردم، ایکس ایگرگ است به دلیل شهودی که فلان عارف کرده، یا ایکس ایگرگ است به دلیل فلان آیه قرآن؟ شما یه نظریه شو بیارید، تمام نظریه ها دلیل آورده و دلیل در معرض قضاوت ما قرار داده که بپذیریم یا رد کنیم. حالا عرض کردم دلیل ضعیفه، یکی معتقد ضعیفه، یکی میگه نه قویه درسته، خب اون یه حرف دیگه است. این در واقع یه نکته که خیلی باید شسته و رفته ما تو این زمینه پیش بریم. یه نکته دیگه که جناب دکتر مطرح کردن تو مباحثشون، تو کتابشون هم مفصل مطرح کردن در طی یک گفتار، خب اون 12 خصلتی است که ملا صدر را برای رئیس اول یا رهبر آورده. یه ماجرای خیلی قشنگی پیدا کرده این 12 ویژگی تو فلسفه اسلامی. خب درسته اشارم فرمودن تو اون کتاب که ریشه این 12 ویژگی در حقیقت برمیگرده به جمهور افلاطون، ولی این 12 ویژگی از وقتی که از زمان فارابی وارد عالم اسلام و وارد فلسفه اسلامی شد تحولات خیلی جالبی پیدا کرده. ببینید ما وقتی که وارد کتاب فارابی میشیم، در کتاب التحصیل، اواخر کتاب التحصیل، عجیبه شما این 12 ویژگی رو فارابی به عنوان مدخل ورود به فلسفه اسلامی و مقدمه پرداختن به فلسفه قرار داده. به صراحه یعنی میگه که اون کسی که میخواد فلسفه بخونه باید نسبتی برقرار بکنه با این 12 ویژگی. خب این 12 ویژگی رو آقای دکتر خیلی خوب بیان کردن در کتابشون، از جمله در صفحه 166، که خب این 12 ویژگی رو باید یه تصویری ازش داشته باشیم تا این بحثی که میخوام عرض بکنم بیان بشه. این که در واقع انسان صاحب فهم و درکی نیکو باشه، دارای فطرتی صحیح و سالم باشه، دارای زبانی فصیح و بلیغ باشه، دوستدار علم و حکمت باشه، حریص نباشه، عظمت نفس داشته باشه، با همه خلق رعوف و مهربان باشه، شجاع باشه. خب اینا نکاتیست که بیان کردن. جواد و بخشنده باشه، در واقع سختگیر و لجوج نباشه، طرفدار عدل و اهل عدل و محب عدل و اهل عدل، محب صدق و اهل صدق. خب اینا ببینید ویژگی هاییست که مطرحه و افلاطون هم به عنوان ویژگی های رئیس مدینه مطرح کرده، ولی فارابی مسئله رو مطرح میکنه که اگر انسانی که میخواد به فلسفه بپردازه نسبتی با این ویژگی ها نداشته باشه، این قطعا فلسفهش فلسفه ناقصه. یعنی فلسفهش، حالا به همون چیزی که جلسه قبل بحثش بود و عرض کردم، فارابی میگه که کسی که دغدغه انسانهای دیگر رو نداشته باشه، دغدغه عدالت رو نداشته باشه، دغدغه صداقت و راستگویی رو نداشته باشه، دغدغه در واقع نفی ظلم و جور رو نداشته باشه و این بخواد فلسفه بخونه، فلسفهش میشه یه چیزی در همون آسمون، میره تو آسمون و همون تو آسمون میمونه. و فارابی میگه این فلسفهش فلسفه ناقصه، منتهی نمیشه به علم مدنی. خب این چیزیست که فارابی مطرح میکنه. البته ببینید فارابی همونجا یه نکته رو اشاره میکنه، میگه اصلا ببینید این ویژگی ها با فطرت انسانی سر و کار داره. یه اصطلاح داره فارابی، کلید واژه فارابی هست، فی باد رأی المشترک عند الجمیع، یعنی اونی که در واقع همه انسان ها در هر فرهنگی در هر قومی پذیرفتند، اون در واقع ریشه در فطرت داره. و این فطرت از همون ابتدا اگر به شکل سلیمش وجود داشته باشه و بره سراغ فلسفه، اون وقت اینجاست که فلسفهش هم منتهی میشه به اینکه فلسفه سیاسی داشته باشه، فلسفه اجتماعی داشته باشه، به علم مدنی برسه. حالا بعد به ملا صدرا که میرسیم، ببینید ملا صدرا اصولی داره که این بیان فارابی رو کامل میکنه. خب این بحث ویژگی های دوازدهگانه در کتاب های متعدد مطرحه، کتاب های ملا صدرا. جالبه در بعضی از کتاب هاش از جمله شواهد ربوبیه، همونطور که جناب استاد اشاره فرمودن، ویژگی های رئیس اوله و به نحو اعلاش هم ویژگی های نبیست، پیامبر. اما جالبه در کسر و اسنام الجاهلیت ملا صدرا به صراحت تصریح دارد که میگه ما هیچ کس رو فقیه، عارف یا حکیم یا شیخ نمیدونیم مگر اینکه این ویژگی ها رو داشته باشه. خیلی عجیبه، خیلی جالبه. و میگه اصلا کسی که این ویژگی ها رو نداشته باشه اصلا شایسته عنوان عارف نیست، اصلا شایسته عنوان حکیم، فقیه، حتی فقیه. یعنی ملا صدرا فقیه فقط به اینکه قوه استنباط داشته باشه نیست. میگه اگر اون کسی که دارای قوه استنباط است دغدغه عدالت و خلق نداشته باشه، ما اونو به عنوان فقیه نمیشناسیم. خب این خیلی نکته مهمی است. حالا با توجه به وجود شناسی ملا صدرا که در واقع سه اصل اولیه داره دین وجود شناسی، یا به عبارتی من همیشه میگم این برج حکمت متعالیه رو سه تا ستون در واقع استوار شده، اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، که اگه هر کدوم از این ستون ها را شما بزنید تمام برج حکمت متعالیه فرو ریخته. برای همینم ملا صدرا این سه تا اصل رو به شدت بهش پرداخته. مثلا برای اصالت وجودش 15 دلیل عقلانی میاره، در کتاب های مختلف 6 تا 7 تا 8 تا، ولی در یه رساله دارد به نام اصالت الجعل 15 تا دلیل آورده، با این که اصالت وجود رو منبع الهامش همون بحثی که اول عرض کردم، خب عرفان ابن عربی است. ولی این که از کجا آورده این مهم نیست، مهم اینه که 15 دلیل عقلانی شما گذاشتی جلو مخاطبت و این نظریه رو ارائه دادی. حالا با توجه به این سه اصل، دقیقاً این 12 ویژگی علی نحو تشکیک میتونه در واقع وجود داشته باشه در انسان‌های متعدد، تا برسیم به نمونه علاش در واقع ویژگی های رهبر همونطور که فرمودن. خب این خیلی فرق میکنه. اصلا شما ببینید اون، خب بله همه اینا بیان میکنن که خب این از افلاطون گرفته شده. خب از افلاطون گرفته شده، شما بیاید همه آثار فارابی، همه آثار ملا صدرا رو ببینید و بعد در واقع بگید که چه تحولی این طرف رخ داده وقتی این بحث اومده. وقتی اینجاست که در واقع ما میرسیم به همون اصالت فلسفه اسلامی و اصالت فلسفه سیاسی در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت متعالیه. حالا نمیدونم، داریم نزدیک هم میشیم به اذان. یه بحثی که آقای دکتر مطرح کردند و خب تو بیاناتشون هم فرمودند، اشاره فرمودند به این که در واقع ملا صدرا بعضی ها قضاوتشون این هست که فلسفه ملا صدرا اتفاقا اوج انحطاط ایران زمین بود، یا به قول معروف اوج زوال اندیشه سیاسی بود، و متاسفانه این بحثی است که خب گویندگان و قائلین مختلف پیدا کرده و هر کدوم از جنبه‌های مختلف بهش پرداختند. یه جایی هم آقای دکتر تو کتابشون اشاره فرمودند که فلسفه ملا صدرا 100 سال بعد از ملا صدرا رواج پیدا کرد و رونق پیدا کرد. من به نظرم میرسد که ما اگر این بحث رو به مقدار مفصل تر و از جنبه های مختلف بهش بپردازیم، گویای یا رفع کننده خیلی از مشکلات ما هست. ببینید، فلسفه ملا صدرا در حقیقت 250 سال بعد از خودش رونق پیدا کرد. یعنی شما الان ببینید، اولین کسی که تقریبا اهتمام جدی داشت به آثار ملا صدرا و اصلا آثار ملا صدرا رو شروع کرد به تدریس کردن، حکیم ملا محمد بیدآبادی بود. خب حکیم ملا محمد بیدآبادی در زمان زندیه و افشاریه زندگی می کرده، یعنی اون وقتی که دولت صفوی سقوط می کنه سال 1135، در 1135 در واقع ملا محمد حکیم بیدآبادی حدود یک جوان 17-18 ساله بود. خب ایشون وقتی به مرحله استادی میرسه یک تحولی رخ میده، و اون این که دیگه به تدریس کتابای ابن سینا و شیخ اشراق نمیپردازه و کتابای ملا صدرا رو در دستور کار خودش قرار میده. و خب یکی از شاگردان جدی حکیم ملا محمد بیدآبادی ملا علی نوری هست در زمان فتح علی شاه قاجار، که ایشون دیگه ممحض میشه در ملا صدرا. یعنی اگه میخواد تعلیقه بنویسه بر آثار صدرا، اگه میخواد تدریس کنه کتابای صدرا، و در واقع ملا علی نوری یکی از دستاوردهای حوزه حکیم بیدآبادی است. اون وقت این شاگردای ملا علی نوری بودند که به اطراف به اصطلاح اصفهان، حالا یا اون روز مرکز بود دیگه، مرکز فلسفه بود، نه مرکز سیاسی، مرکز فلسفه بود دیگه. اینجا حوزه سبزوار تأسیس میشه، حوزه خراسان تأسیس میشه، مکتب تهران به وجود میاد، حوزه قزوین مدرسه صالحیه شکل میگیره، اینا همه در واقع شاگردای ملا علی نوری بودن که و شاگردای ملا علی نوری در واقع دیگه در زمان ناصرالدین شاه به بار نشستن و در واقع 250 سال اندیشه های ملا صدرا اصلا مدفون در کتاب هاست، اصلا مطرح نیست. حالا چی تو فلسفه ملا صدرا میتونه زوال اندیشه سیاسی باشه یا زوال تفکر عقلی باشه؟ خب شما تا به اصطلاح زمان ناصرالدین شاه یه خیلی از اتفاقا افتاده بوده، خیلی از عقب گردها صورت گرفته بوده و همطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما بعد از اینکه فلسفه ملا صدرا رونق پیدا کرد، ما میبینیم چیزی به نام تاریخ بیداری ایرانیان و حتی تاریخ بیداری در جهان اسلام رقم میخوره، چون در واقع یکی از پیشگامان جدی تاریخ بیداری ایرانی که بل اتفاق روش نظر دارن سید جمال الدین اسدآبادی است. سید جمال الدین اسدآبادی یکی از افرادی است که تو همین مدرسه صالحیه شخصیت فلسفیش شکل میگیره و اگر ما به آثار سید جمال مراجعه بکنیم، همه ما سید جمال به عنوان فقط یه متفکر اجتماعی میشناسیم، در صورت که اگر شما به آثار سید جمال مراجعه بکنید میبینید که سید جمال به صراحت خواستگاه مبارزاتی خودش را فلسفه دونسته و فلسفش هم دقیقا از نوع فلسفه اسلامی به سبک صدرایی است و سید جمال از دو طریق با فلسفه ملا صدرا مرتبطه، یکی از طریق مدرسه صالحیه و یکی از طریق ملا حسین قلی همدانی که در واقع حوزه اخلاقی مکتب نجف ریشه داره در حوزه حکیم بیدآبادی که این در واقع از طرق مختلف قابل بحث و اثبات هست. حالا من مطالب مختلف اینجا نوشته بودم، یه باز حالا من فکر کنم این نکته رو بگیم و حالا بحث رو من ختم بکنم در خدمت آقای دکتر هستیم بهره‌مند بشیم. آقای دکتر تو کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین نسبت ملا صدرا با نظام صفویه رو بحث کردن و خب اونجا مطرح فرمودن که حالا عبارتشون اینه که ملا صدرا در واقع از نظام صفوی و از در واقع حکومت خب دوری گزید. ببینید باز اینجا اگر که این بحث یه مقدار با جنبه های بیشتری بهش پرداخته بشه، ملا صدرا رو ما اگر کتابای مختلفش از جمله کتاب کسر اسنام و رساله صرف همونطور که اشاره فرمودن مورد توجه قرار بدیم، ملا صدرا در زمانه خودش یک انقلابی تمام عیار بود. اصلا بعضی از قسمت هایی که تو کسر اسنام داره بیشتر به یه بیانیه سیاسی شبیه، به صراحت اصلا نظام صفویه رو ملا صدرا به صراحت نظام طاغوتی دونسته و بیان کرده که این چرا این نظام طاغوتیه. میگه برای اینکه تو این نظام داره مرتبا تصرف میشه در اموال مردم و اموال مردم داره غصب میشه. این عین عبارت ملا صدراست و بعد میگه که فقهایی پیدا شدند که فتوا دادن و این قصبا رو توجیه کردن و میگه که تمام اون فتواها هم باطله. اینو به صراحت بیان کرده ملا صدرا. و اگر ما بحثایی که ملا صدرا مطرح کرده رو دقت بکنیم میبینیم که اصلا وارد بحث نظریه انحطاط شده و انحطاط صفویه رو کاملا ابعادش رو برای ما باز کرده. حالا صحبتش هم شد آقای دکتر سید جواد طباطبایی. خب یکی از اشکالاتی که داره اینه که فلسفه ما اصلا به نظریه انحطاط نپرداخته و به ویژه در فلسفه ملا صدرا و زوال اندیشه سیاسی رو در گرو همین میدونه که نظریه انحطاط مطرح نشده. در صورت که شما اگر به آثار ملا صدرا رجوع بکنید، اصلا کسر و اسنام الجاهلیت از همون مقدمه و دیباجه که شروع میشه، اصلا بحث این است که ما دوچار چه انحطاطاتی هستیم در جامعه زمان خودش و بعضی شیابی کرده. این انحطاط چرا صورت گرفته؟ حالا ملا صدرا در کی داره زندگی میکنه؟ در نقطه اوج صفویه است، زمان شاه عباس، زمان شاه سلطان حسین نیست. در زمان شاه عباس در واقع داره فساد رو میبینه، ظلم رو میبینه، در واقع تحریف رو میبینه و میبینه که هم عرفان داره به یک سمت و سوی دیگری میره، هم فلسفه داره به یک سمت و سوی دیگری میره، هم فقه داره به یک سمت و سوی دیگری میره. و در صورت که ببینید همین کسر و اسنام وقتی میخواد ترجمه بشه به فارسی، عنوان عارف نما رو براش انتخاب میکنند. خب این اصلا در صورت که عنوان این کتاب کسر و اسنام الجاهلیت هست، شکستن بت‌های جاهلی، و میگه جامعه ما گرفتار جاهلیته و این جاهلیت به واسطه یک سری بت‌هایی است که وجود دارد و این بت‌ها باید شکسته بشه. این عنوان کتابه. وقت ما به چه دلیل میایم عنوان این کتابو میذاریم عارف نما؟ به هر حال حالا دیگه اذان شد، من دیگه بحث همینجا خاتمه میدم. و واقعا آقای دکتر زحمت کشیدن و ورود در این عرصه بسیار بسیار مبارکه. من خودم به شخصه از کتب مختلف ایشون بهره مند شدم، از جمله همین کتاب، و عرض دیگه ای ندارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از نکات جامعه دکتر امام جمعه دفعی که بکسی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از آقای دکتر که نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودن. من البته وقتی که این کار رو شروع کردم به دلیل دیگه ای بود که جایی گفتم که چرا وارد فلسفه مال صدرا شدم و چرا وارد فلسفه سیاسی شدم، ولی این بحث امروز شما نشون داد که اگر بگیم فلسفه سیاسی، فلسفه رو هم باید بگیم، فلسفه اسلامی رو هم باید بگیم، و اینکه در واقع از اون چرایی بودن فلسفی این فلسفه هم باید دفاع بکنیم و ناچاریم که بحث بکنیم. این دقیقا نقطه آغاز و نقطه شروعی میتونه باشه که در واقع، ولی در این کار من این رو مفروض گرفتم، ولی جا داره و لازم هم هست که بهش پرداخته بشه. فکر میکنم حالا در آثار دیگر انشالله بشه به این پرداخت. گرچه اجمالا نظرم تو تحقیق مشخص شده که حضرت عالی هم با دقت نظر خودتون فرمودید که در واقع وقتی میگیم فلسفه متعالیه، فلسفه اسلامی، در واقع چرا به خب این بس در واقع میتونه کمک بکنه. طبیعتا وقتی الف رو گفتیم باید تا آخر باید بریم. ما میخواستیم از بخشی از این در واقع بحثا فرار بکنیم، ولی لازمه که در واقع در این اثر یا آثار بعدی انشاءالله به این مطلب حتما توجه بشیم. یک بخش محذوفی داره این کتاب که من در رساله دکتریم البته آوردم، ولی اینجا چون این کار در واقع در اصل ایده در واقع فلسفه سیاسی سالون تعلیم در اصل به صورت مختصر در رساله دکتری من کار شد و بعد این کار که در واقع میخواست انجام بگیره خب برخی از اون فصول اونجا حذف شد دیگه، برخی از فصول هم که در رساله کار نشده بود اینجا اضافه شد. لذا بعضی از مطالب که در نسخه مثلا رساله هست اینجا نیست. یکی از اونا همین نقدیه که من بر نظریه زوال اندیشه ملا صدرا داشتم، در اون گفتاری که اونجا بود مفصل بحث کردم، دلایل رد و انتقادش رو گفتم. ولی فرمایش حضرت عالی هم خیلی دقیقه که بالاخره ببین یک فلسفه‌ای که از موقعی که منعقد شده تا 250 سال بعد از وفات صاحبش و مؤسسش و نظام و قوام دهنده به این فلسفه، این اصلا در عرصه اجتماعی حضور پیدا نکرده، نه در عرصه اجتماعی، در عرصه علمی هم آنچنان حضور قوی و شایسته و بایسته‌ای نداره. پس ما الان با 150 سال مواجهیم، با 150 سالی که حالا اومده در عرصه اجتماعی، میگیم که این تحولات رو تونسته رقم بزنه. وقتی که جریان شناسی اصحاب حکمت متعالی رو انجام میدیم متوجه میشیم که تمامی در واقع یا بسیاری از فیلسوفان این حکمت حضور پررنگ اجتماعی داشتن. حالا خیلی از اینها تصریح هم کردن در آثارشون و مباحثشون به این بحث‌ها، خیلی هم تصریح نکردن. ببین نمونه معاصرش مرحوم آیت الله انصاری شیرازی هست. ایشون جز یاران نزدیک حضرت امام بوده، از همون اوایل قبل از انقلاب بیانیه‌هایی که نوشته می‌شده در حمایت از فرمایشات امام رو ایشون امضا می‌کرده، ولی ورود چیزی نداشته که بیاد مثلا فرسه. ولی آقای مطهری نه، آقای مطهری می‌بینیم 4 جلد فلسفه تاریخ ایشونه که تماماً در واقع بحث‌های اجتماعی رو طرح میکنه، غیر از اینکه تو آثار دیگه خود ایشون این بحث ها طرح شده. من فکر میکنم بخشش خب اون حجاب معاصرته، یعنی ملا صدرا گرفتار این حجاب معاصرت بود، گرفتار همین تکفیرهایی بود که به هر حال مجال نداد که ایشون در فضای علمی روز کارش رو پیش ببره و ناچار شد بره در کهک و در اونجا حالا کارهای علمیش رو ادامه بده و این بنیان رو پیریزی بکنه که ما تا الان شاهدش هستیم. ولی نمونه این حجاب معاصرت رو ما راجب خود استاد مطهری امروز داریم. آثار استاد مطهری واقعا اون تبلور اجتماعی رو نداره برای ما. ما چه بهره‌ای الان داریم تو فضای اجتماعی از آثار آقای مطهری میبریم؟ هیچ اثر اجتماعی وجود نداره، چون اصلا استفاده نمی‌کنیم، چون به کار نمی‌گیریم. خب این نمونه معاصرش و نمونه زندش که در واقع این عدم حضور رو ما شاهد هستیم.
لای فارابی قنیه ما نیست، آثار مطهری داریم ولی قنیه ما نیست.
خب این ملا صدرای معاصر دیگه، ملا صدرای زمانه هست
دقیقا.
که این در واقع نظرات اینها بیاد منعکس بشه در زندگی ما، چون در واقع اگر ما وقتی به اینا توجه نمی کنیم اون 250 سال میشه 450 سال
دقیقا.
از فارابی بگیریم بیشتر میشه 1000 سال. امسال 1000 سال وفات فارابی هست ظاهرا در قزاقستان، گویا اونا دارن یه برنامه های انجام میدن برای اینکه فارابی رو احیا بکنن. یه کاروانی هم در ایام دیما قرار بیاد وارد ایران هم بشه تو شهرهای مختلف هم حضور داشته باشن. خب فارابی شخصیت کمی نیست، ولی اصلا ما خیلی از مجامع علمی ما هم بحث‌های مختصری که حضرت عالی امروز در جلسه قبلی هم ارائه فرمودید واقعا مطلع نیستن. بعد ما مثلا میگیم ما میراثدار مثلا فارابی هستیم، میراثدار ملا صدرا هستیم، دیگران طبیعتا خب این نیاز به کار و گفتگو و تأملات زیادتری داره. من فکر می‌کنم این فرمایش شما خوبه و انشاءالله اون جغرافیای معرفتی مول صدرا اهمیت داره، اون طبقه بندی که فرمودید به نظرم جای کار بیشتری داره. من در کتاب فلسفه سیاسی سرون تعلیم بیشتر میگم متمرکز شدم رو مواد فلسفه سیاسیش، ولی از این منظر نیاز هست که ما وارد بشیم و این بحث ها رو طبیعتا داشته باشیم. در باب اون 12 ویژگی ریاست اول، خب مولا صدرا البته افسودهای من نوشتم که داره و اونجا چرایی در واقع اون ویژگی ها رو مطرح میکنه که باز خیلی مهمه. یعنی وقتی که میگه فهیم باشه، حکیم باشه، دوستدار مردم باشه، نمیدونم لجوج و لجوج، اینو چرا باید اینطوری باشه؟ این استدلال رو همیشون میاره که به هر حال چرا باید اینجوری باشه؟ چرا یک رئیس اول، حالا در سطح یک حکیم، در سطح یک حاکم، در هر دو بخش این اتفاق طبیعتاً باید بیفته؟ ولی منظر فارابی به نظرم خیلی مهمه که حتی کسی که فلسفه بخواد بکنم به این نکات اشاره بکنم، چون از آن هم گفته شد من عذرخواهی میکنم خیلی از این بحث ها در واقع آغازی هست، یک در واقع اشاراتی هست برای این که انشاءالله گفتگوهای بیشتری صورت بگیره. من خودم الان اگر بخوام کار بکنم، خب گذشته دیگه چند سالی از این کار، هر کدوم از این گفتارهایی که اینجا هست میتونه تبدیل به یک رساله‌ای بشه، همونطوری که جناب استاد فرمودن بعد اینا تبیین بیشتری بشه و با همه آثار در واقع ملا صدرا و دیگر حکمای حکمت متعالی رجوع بکنه. من از جناب عالی تشکر میکنم، از دوستانی که جلسه رو ترتیب دادن و از حوصله عزیزان، برخی از عزیزان رو من سالهاست که میشناسم و خیلی ممنونم که تشریف آوردید و به صحبت‌های بنده و این جمع در مورد گوش دادید. البته نمیدونم اگر فرصتی باشه که دوستان نقطه‌ای مطلبی دارن که بشنویم هم خوبه.
چون کسی پرسشی شده
دید؟ چون اذان شده نمیدونم دیگه،
اذان هم هست دیگه،
خیلی خوب بعید مدار باشه برای پرسش، چون وقت اذان هم هست ختم جلسه رو اعلام میکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل
على محمد و آل محمد. اللهم صل على